أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در حلیت زکات صدقه مستحبه بود بر بنی هاشم، ادله این روایاتی که دال بر این مطلب بود عرض شد و کیفیت جمع بین آنها هم بیان شد، چون لسانهای مختلفی داشت و در نتیجه همون مبنای مرحوم سید که مطلق صدقات که غیر از زکات در باب اموال و زکات در باب ابدان، زکات فطره، غیر از این دو نوع زکات مابقی جایز است بر بنی هاشم، حتی از غیر بنی هاشم. بعد عرض کردیم در زیر این بحث ممکن است کسی ادعا کند از برخی از روایات ما استفاده میکنیم که ظاهرش این است که صدقه مستحبه هم از غیر بنی هاشم بر بنی هاشم حلال نیست، در حقیقت معارض با اون روایاتی که گفته شد. مجموعه از روایات هست که ممکن است از آنها این استظهار شود، اینها را میبایستی بررسی کرد. از جمله این روایات یکی صحیحه محمد ابن ابی نصر است که گذشت. در استثنای اول گذشت، صدقات بعضهم علی بعض، در این صدر این روایات آمده بود که یحل لهم تحل لبنی هاشم. بعد در زید، بعد از اینکه امام فرمود تحل، محمد ابن ابی نصر به بزنتی این عبارت رو دارد، این سوال دیگری را کرده است. فقلتو جعلتو فداک اذا خرجت الى مکه کیف تصنع بهذه المياه. به امام رضا عرض میکنه اگر اینجور است که فقط زکات صدقات بعضکم علی بعض جایزه برای شما، خب اذا خرجت الى مکه کیف تصنع بهذه المياه بین مکه و المدینه و عامتها صدقه، اینا اکثرش صدقه است، حال سم فیها شیئا، بعضی از اینا رو ذکر کن کدام یکی مقصودته. قلتو اینو ابن بزیع و غیره، قال هذه لهم، این هم از بنی هاشم است، کسی که مثلا وقف کرده است این عین ابن بزیرات بنی هاشم بوده است. هم صدر این روایت دلالت دارد به شکلی بر نفی، هم زیل که دیگه بیشتر روشنتر است دلالتش. در صدر سوال میکنه از صدقات چه صدقه حرام است بر بنی هاشم، آیا حرام است صدقات بر بنی هاشم؟ میفرماید بله حرام است، الا صدقت بعضهم علی بعض، این را فقط استثنا میکنه در صدر. بعد در زیر که میاد قال سألت عن الصدقه احمد ابن محمد ابن ابی ناس عن الرضا علیه السلام قال سألته عن الصدقه تحل لبنی هاشم فقال لا لا تحل ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم فقلت جعلت فداك اذا خرجت الى مكه كيف تصنع بهذه المياه المتصله بين مكه والمدينه وعامتها صدقه قال سم فيه شيئا قلت اين ابن بزيء وغيره قال وهذه لهم. صفحه 276 است. هم صدرش که میگه سوال کرده است که صدقه حرام است یا بر بنی هاشم حلال است، میفرماید لا، مطلقا حرام است، لا تحل لهم. بعد استثناء میکنه ولیکن صدقات و بعضهم علی بعض تحل لهم، فقط یکی رو استثناء میکنه، صدقات بعض بر بعض. این ظاهرش اینه که غیر از این دیگه ما بقیه حرام است، حتی اگر مستحب باشه. این یه اطلاق در سعد. در زید بیش از اطلاقه. زید میاد میگه برای اینکه خب پس اگه صدقه فقط بعض بر بعض، صدقه بنی هاشم بر شما فقط حرام حلال است، پس وقتی میرید مکه از این آبهایی که صدقه است چگونه میخورید؟ فرمود سم فیه شیئا، یکی از این یکی دو تا رو ذکر کن. اونی که ذکر کرد گفته هذه لهم، اینم مشمول همین استثناء است، اینم مال بنی هاشم است. این معناش اینه که اگر این مال بنی هاشم نبود باز جایز نبود برای اونها. با اینکه خب میاه زکات نیست، میاه متصله بین مکه و مدینه قطعا از صدقاتی است که از زکات واجبه نبوده، بلکه صدقاتی است که صدقه مستحب به کسی وقف کرده یا صدقه کرده. پس بنابراین این روایت هم صدرش به اطلاق مثلا مستثنا منهش، هم ذیلش بیش از اطلاق دلالت داره برای اینکه صدقه مستحبه هم بر امام بر بنی هاشم جایز نیست. این استدلال رو این گونه، این روایت رو این گونه میشه جواب داد که ذیلش را این گونه میشه جواب داد که دلالتش بیشتره. اینکه امام چون تنها در صدر یک استثناء رو ذکر کرده بود که صدقه بنی هاشم بر بنی هاشم بود، گفت تحل صدقه بعض ولیکن تحل صدقه بعضهم علی بعض. سائل خب اطلاق فهمیده بود از اونجا و چون اطلاق فهمیده بود خب مثال نقض کرد در سوال دوم، در کلام دومش نقض کرد، اینکه پس بنابراین چگونه میرید از این آبهای صدقه و موقوفاتی که چشمه و آبهایی که وقف شده از صدقه قرار داده شده است بین مکه و مدینه استفاده میکنید؟ امام فرمود این هم اینها هم اکثرا یا کلا موقوفات بنی هاشم است، پس یجوز لبنی هاشم. چون او رو ذکر کرده بود امام در مقام جواب دیگه خاص همون مصداق استثنایی رو که گفته بود در صدر در ذیل بیان کند که اینم کان لهم هذه لهم و هذه لهم. بنابراین این که در ذیل امام نگفت به این چون صدقات بنی ها مستحب هم مستحب جایز است برای بنی هاشم، چون این رو ذکر نکرده بود در صدر، خواست همین مصداق اون استثنایی رو که در صدر ذکر کرده از در ذیل بیان کند، ولی اینا واجد این مصداق بود، یعنی این مواردی که مورد نقض احمد ابن محمد ابن ابی نصر بود از این قبیل بود، امام اکتفا کرد به بیان این. چون اون استثنای دوم رو ذکر نکرده بود در ذیل، این استثنا هم مصداقش همین بود، اکتفا کرد به ذکر این. یک دلالتی بر نفی اون عنوان دیگری هم اینجا ممکنه به اون عنوان هم جایز باشد، دیگه لازم ندید ذکر کنه امام. به این نکته اینا رو شاید ذکر کرده، این سم شیئا یعنی ذکر کو ببینید کدوم می مقصود کدام میاد، کدوم میاه از این کدوم چشمه از این چشمه های موقوفه است که در راه بین مکه و مدینه هست. سم شیئا یعنی ذکر کن، چون نقض کرده بود آخر و قلت له کیفه، پس اگه اینجوره پس چطور شما در بین مکه و مدینه میرید از این آبا میخورید؟ کیفه تصنع اذا خرجت الى مکه، کیفه تصنع به هذه المياه بین مکه و المدینه و عامتها صدقه، همه اینا صدقه. امام گفت کدوم میگی از این آبا؟ اسم یکی دو تا رو ذکر کرد. امام گفت اینا مال بنی هاشمه. پس بنابراین چون این استثنایی که خود امام ذکر کرده بود در صدر در این موارد نقض این آقا بود، دیگه امام اکتفا کرد به بیان این. بله شاید میتونست بگه اینا هم صدقه مستحب است، از این جهت هم جایزه، ولی چون این میخواست همون استثنای خودش رو تطبیق بده که درست هم بود اینجا هم موجود بود، این ذکر کرد. پس بنابراین دلالت خیلی روشنی بر مفهوم نداره، غیر از این وجه دیگری اینجا نیست، تنها این وجه. او خواسته نقض او رو رفع کنه، به این مقدار نقضش دفع میشه. اگر هم ظهوری داشته باشه برای اینکه مثلا غیر از این وجه دیگری نیست، غیر از این استثناء، یک ظهور آنچنان قوی نیست، یه مفهومی شبیه در حد مفهوم لقب و افسار مفهوم لقب با اون روایاتی که تصریح میکرد که صدقات و اما غیر ذلک، صدقات غیر واجب حرام نیست بر بنی هاشم، او میشه در حقیقت اقوا از این مفهوم و مقدمه برای این مفهوم. و اما اطلاق صدر، اطلاق صدر را ما در یه مجموعه از این روایات به عنوان یک دسته دیگری که معارضه خواهیم ذکر کرد و حل اون اشکال را هم خواهیم کرد که اساساً چرا وقتی امام در این روایات و چند تا روایات دیگر وقتی سائل میپرسه اتحل اللهم الصدقه، میگه لا، بعد فقط استثنا میکنه ولکن صدقات و بعضی هم علاوه است، این در چند تا روایات آمده، اینه اونجا این اطلاق مستثنا من را به اصطلاح که استثنا نکرده مگر صدقت و بعضه هم علا بعض را معنوش نما بقی داخل در مستثنا منه، اینو اونجا همه این روایات را یه جا جمع میکنم و یه جوابی اونجا خواهیم داد. پس زیر این روایت که دلالت بیشتری داره این گونه پاسخ داده میشه. روایت دیگر روایت ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله جعفری است. قال سمع کننا نمر و نحن صبیان و فنشرب من ماء فی المسجد من ماء الصدقه، فدعانا جعفر ابن محمد علیه السلام علیهما السلام فقال یا بنی لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائی. صفحه 272. این ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله جعفری میگه ما کوچک بودیم، بچه بودیم، میرفتیم از جعفریش دیگه، از بنی هاشم، از اولاد با لقب جعفری معلوم میشه، از اولاد مثلا جعفر طیار، کنا نشرب نمر رو و نحن صبیانون نشرب من ما این فی المسجد، آبی بوده در مسجد مثل آبایی که حالا میذارن در مسجد حرامتان، این صدقه بوده، صاحبانش میذاشتن به عنوان صدقه، ما از این آب میخوردیم. امام ما رو صدا کرد، دعانا فقال یا بنی لا تشربوا من هذا الماء، از این آب نخورید، از اون آبی که خود امام داشت از اون بخورید. و این دلیل بر این که صدقه مستحبه هم پس بر بنی هاشم جایز نیست، چون این صدقه ما که صدقه زکات نیست، صدقات مستحبه است. این روایت هم دال بر گفته شده است، دلالت بر حرمت صدقه مستحبه هم از غیر بنی هاشم بر بنی هاشم است. این روایت اولا سندش تمام نیست، چون در سندش این روایت همیاری ذکر میکنه در خروج و در قرب الاسناد آمده، در استندش محمد ابن علی ابن خلف العطار هست که این مجهوله. خود این ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله جعفری به این عنوان باز شاید مجهول باشه که از امام مثلا صادق نقل کنه چیزی ره. یه عنوان ابراهیم ابن ابوالکرام الجعفری رو داریم که شاید این اون باشه، او ثقه است، ولی او در کتب رجال به عنوان اصحاب امام رضا آمده، این از امام صادق روایت نقل میکنه، ولی خب میگه کن ناسبیان، بله میگه بچه بودم، ولی خب بالاخره یه بچه بوده که این چیزا رو میفهمیده، خب این بزرگ که شده، بالغ شده دیگه، اگر حال امام صادق رو ندیده اقلا امام کاظم رو دیده با اون طول مدت امامت امام کاظم، ولی این رو از اصحاب امام رضا در کتب رجال آوردن، نه امام کاظم و نه امام صادق سلام الله علیهم اجمعین. این استبعاد میکنه که این اون باشه، و ولی حالا اون هم باشه، باز همون محمد علی ابن محمد ابن علی ابن خلف عطار که او از ایشون نقل میکنه، او توثیق نشده بلکه مجهول در کتب. از نظر سند روایات ضعیفه. از نظر دلالت هم دلالتش خیلی روشن نیست، چون بالاخره مورد کار امام قطعا واجب نبوده این کار، چون بالاخره اینا سبیان بودن، سبیان هم که تکلیف نداشتن، مکلف نبودن، یک کار ترجیحی امام کرده و این با استحباب هم جور میاد، چون بر سبیان بالاخره تکلیف نبوده. یا بنی لا تشربوا من هذا الماء و اشربوا من مائی، خب چیزی که تکلیفی هم نبوده بر سبیان، باز امام این کار کرده، این با مرجح بودن هم سازگار، خیلی روشن نیست که الان یک تکلیف یک کار حرامی بوده خوردن اینها، چون بر مورد که قطعا حرام نبوده. خیلی خوب، اونم همینجور، خب اونم همینجوره، اونم اگه سندش تمام، سندش تمام نیست، اونم باز همین نکته درش هست، شاید امر تنزیهی بوده. بله جا داره، بعضی از مکروهات توبیخات سختی درش آمده، اینم از نظر دلالت. پس این روایت هم دلالتش خیلی روشن نیست. روایت سوم، چرا اصل عدم وجوه هست؟ اولا در آب که صدقه واجبه نیست، از کدیم صدقه واجبه؟ فقط زکات، دو تا زکات شد طبق فتوای مرحوم سید. بالاخره در آب از زکات، از اموال زکوی نیست. خیلی خوب، این افتراضا خیلی بعیده. با یه زکات واجبی کسی بگیره آب بخره، آب رو مثلا سبیل کنه برای، عادتا اینجوری نیست، بعدم مورد شک اصل عدم زکات بودنش، این حالت سابقه عدمی داره دیگه، هست دیگه، استصحاب عدم کونه زکاتن، ولی هر مالی از اول که لا یولد و زکاتن. وقتی موضوع حرمت شد زکات یا صدقه واجبه، اصل حالت سابقهش عدمیه قهر. روایت سوم، روایت نهج البلاغه است که گذشت، اون عبارتی که در البته یه احتمال دیگر هم در این روایت گذشته هست، که این احتمال هم بعد فاهم گفت که بعضی اونجوری فتوا دادن در بعضی از صدقات مستحبه، بعضی قائل به باز حرمت شدن، که حالا بعد فاهم گفت که این روایت با اون هم جور میاد، که ممکنه از اون قبیل باشه. روایت سوم، روایت نهج البلاغه است که قبلا گذشت، اون کسی که دارن اشعث ابن قیسه، کیه اشعث ابن اون ابن اشعث، آدم خبیثه که با خوارج و خارجی ها بوده، یه هدیه ای صله ای به امام داده که اون امام اون تعبیر داره که ملفوفتون، حلوایی رو به من دادن، شنعتها کنها قیع و حیت امثالی ها، بعد در زیلش آمده اصلتون ام زکاتون ام صدقتون فدالک محرمون علینا اهل البیت. این اصلتون ام زکاتون ام صدقتون، فقلت له اصلتون ام زکاتون ام صدقتون فدالک محرمون علینا اهل البیت. این اینجا دیگه امام تصریح کرده، هم زکات را ذکر کرده هم صدقه را ذکر کرده، زکاتون ام صدقتون فذلک محرم علینا اهل. این معناش اینه که پس صدقه هم در عرض زکات، اینجا دیگه صدقه نمیتونه مقصود ازش زکات باشه، زکات ذکر کرد، این همون زکات صدقه غیر زکاته که همون صدقات مستحب رو میگیره، این میگه فذلک محرم علینا اهل البیت. پس این روایه، این قطعه از خطبه امام، خطبه 224 ظاهرا از خطب نهج البلاغه، معلوم میشه که صدقه هم مانند زکات محرم است بر بنی هاشم. وقت سر این چه تصریح شده دیگه درش به صدقه در مقابل زکات، دیگه نمیشه حملش کرد بر زکات یا صدقه واجبه بالخصوص. این هم یه استدلال، یعنی یه روایت که اولا این روایت هم باز مثل اون از سند نهج البلاغه اصلش مسلمه فی الجمله، اما هر جمله جمله ای که در هر عبارتی که آمده در هر خطبه ای این ترتیب سند معتبری نداره. اگه چه تشکیک کنیم ولی این جمله بوده، این کلمه صدقه بوده یا نبوده، شاید از سلطان هم زکات بوده صدقه توش نبوده، بلالک محرمانه، اینا جایی درست میشه که اون در یکی از روایات صادره از ائمه معصومین آمده باشه. بعضی از خطب نهج البلاغه یا که عهدنامه های امام مثل عهد مالک امثال اینا سند معتبر داره برای همه خطبه ها و آنچه که مرحوم سید رضی جمع کرده در نهج البلاغه با این الفاظ عین این الفاظ سند معتبر شاید نداشته باشه. مثلا در سند جایی که تشکیک بشه در یک لفظ آیا این لفظ بوده یا نبوده بخواهدش استدلال بشه، نمیشه استدلال کرد به مجرد وجود این لفظ در یکی از خطبه‌هایی که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه جمع کرده. از نظر سند، از نظر دلالت هم قابل تشکیک این دلالت، این چون صله همینجا ذکر شده، همه اینا رو گفته فذلک محرمون علینا اهل البیت، اصلتون ام زکاتون ام صدقتون فذلک محرمون علینا، ولذا بعدش هم در همین خطبه است که اون شخص گفته که لا هادا ولا ذاق انما هی هدیه، اونجا باز امام یه جواب دیگه بهش میده. و اینکه صله خو یقینا جایزه به بنی هاشم ظاهرش به هر سه میخوره، اصلتون ام زکاتون هم... نه به اخیری که نمیدونه زکات که چرا به این دوت چرا چه خود فتحالک ما ظاهرش اینه که این جواب و سؤاله، اصلتون ام زکاتون ام صدقتون فتحالک محرمون، این معلوم میشه مقصود امام از اینکه فتحالک محرمون علینا اهل البیت یه خصوصیتی بوده اینجا که حتی اگه سله باشه یا صدقه باشه و زکات نباشه بازم گفته محرم. حالا این چیه؟ یا از این بابه که در مقصود از علینا یعنی خود بر ائمه، بالخصوص بر ائمه اهل البیت این حرامه، حتی گرفتن صله از مردم حرامه چون امام متهم میشه، زکات حرامه اونم از باب اصلش، صدقه هم حرامه، یا ناظر به نوع خاصی از صله و صدقه است، صله و صدقه هایی که درش یه نوع استخفاف هست، یه نوع استهانه هست که بعضی ها این رو استثناء کردن حتی از صدقات مستحبه، چنانچه بعد متعرض خواهیم شد. بالاخره یه خصوصیتی در اینجا بوده که امام همه این ستاره گفته حرامون علینا فذلک محرمون علینا، یک خصوصیتی در هر ستا بوده، یا مقصود بر امام حرام اینا، حتی صله چون مقام امامت اینو رشوه حساب میشه، اینو شائبه ای داره که این شائبه نسبت به امام لزومیت مراعاتش و حرام بر امام بگیره حتی اگر بر بنی هاشم جایز باشه، یا از این مواردی است که درش حالت استخفاف و اهانت هست که حتی اگه به نحوه صله شد، حتی اگه به نحوه صدقه شد باز گفته میشه حتی بر سایر بنی هاشم هم حرامه. خلاصه مشخص نیست که این مقصود از این حرمت کل صدقه غیر حتی غیر زکات بر کل بنی هاشم اشاره به اون باشه بالخصوص، چون در سیاق صله و صله هم آمده و همه اینا رو گفته محرم. پس بنابراین اخلاقی که محرمون، اخلاقی که محرمون، پس اینم دلالتش خیلی روشن نیست تا بشه معارض با اون روایت گذشته. روایت چهارم، این سومی بود، چهارم همون دسته از روایاتی است که در استثنای اول گذشت، استثنای صدقت بعض بنی هاشم بر بعض بنی هاشم. در اون روایات یا بعضیش در استثنای دوم هم بود، در اون روایات یه روایاتی داشتیم ظاهرش این بود که صدرش میگفت که از صدقت لا تحل لبنی هاشم، بعد الا استثنا میکرد و در مقام استثنا فقط صدقت بعضهم علا بعضهم را استثنا میکرد، یا صدقت بعضهم علا بعضهم و موارد اضطرار را، یک یه استثناء را فقط میکرد، با اینکه صدر که مستثنامن بود حرمت کل صدقه بود، یکی را استثناء میکرد. در یه روایت هم دو تا را استثناء کرده، تصریح هم کرده الا لا یحل الا به وجهین، مثل روایت ارزمی لا تحل الصدقه لبنی هاشم مطلقه الا فی وجهین. یعنی چی؟ یعنی در ما ادای این وجهین لا یحل. واقعی این وجهین چی هست؟ انکان و عطاشن فعصاب و ما انفشره بود، یعنی استرار، حالا استرار و عرفی هم عطش و تشنگی در راه دیگه، عصاب و ما ان ما صدقه اشکال نداره اونجا بود. آب بخورن و صدقه تو بعض هم علا بعض، همین دوتا رو فقط استثناء، یعنی ما ادای این دوتا در مقام بیان هم بوده دیگه، گفته چند وجه، باز میگفت ثلاثه تو وجوه، یکم صدقه از صدقه المستحبه، نگفته از صدقه تو بسید، گفته الا فی وجهین، یعنی در ما ادای این وجهین لا یجوز تحرمو، پس این شامل صدقات مستحبه هم خواهد شد دیگه.
به خود احتاش هم میرسونه، معلوم میشه در حالت
همون سر اونم که این بازم این احسن تو استثنای اول هم معناش اینه اگه همین با چون میاه از زکات واجبه نیست، از صدقات واجبه نیست، مایی که میخوره صدقه مستحبه است معمولا، گفته اگر آتش هم نداشته باشه نمیتونه، پس بنابراین مستحب هم جایز نیست. بیش از اطلاق مفهوم اطلاق مستثنامنه، بلکه خود مستثنا هم اولیش در این روایت یه نوع دلالت بیشتری داره برای اینکه اگر عطشان نباشه استرار نباشه بازم نمیشه از این آب بخوره، با اینکه مستحبه. یا روایت جمیل ابن دراج که گذشت، لا تحل لهم الا صدقات و بعدهم علا بعض، استثناء فقط یکی رو استثناء کرده، صدقات و بعضهم علا بعض، ما ادای اینا جایز نیست حتی مستحبه. یا همین روایت ابن روایت اولی که خوندیم، صحیحه بزنطی احمد ابن محمد ابن ابی نصر، در صدرش اینجوری آمده بود، سألت هل تحل لبنی هاشم؟ قال لا ولكن صدقات بعضهم علی بعض تحل لهم. این ولكن هم استثناست در حقیقت. روایت زراره صحیحه ابی الکرام جعفری اینا گذشت، همش همینجور بود. این روایاتی که در استثنای اول گذشت، این روایات انسان وقتی نگاه میکنه میبینه همش در جمله اول در صدر روایت ابوالکرام اینه، انه قیل له الصدقه لا تحل لبنی هاشم فقال ابو عبدالله لازم انما ذلك محرم علینا من غیرنا فاما بعضنا على بعض فلا باس بذلك، نگفت الا المستحب حتی من غیرنا یجوز لنا، یه دونه استثناء کرد من غیرنا. یا مثلا روایت زراره، بله اونم همینجور بود، یا مرسله حماد، بله و انما جعل الله له هذا الخمس خاصه لهم، يعني بني عبد المطلب ايضا لهم من صدقات الناس تنزيها بها من الله لهم ولا باس بصدقات بعضهم على بعض، فقط این استثناء کرد. ولا تحل روایت جمیل ابن دراج، ولا تحل لهم الا صدقات بعضهم على بعض. خلاص روایات همش از همین قبیله که صدقات رو حرام کرده، استثناء کرد اون در استثناء اول و دوم، مخصوصا استثناء اول که در خیلی از روایات معتبر هم آمده بود، استثناء کرده فقط صدقات و بعضهم علی بعض. این مفهوم این اطلاقش اینه که پس غیر از این مستثناء ما بقی داخل در مستثنامنه، من جمله صدقات مستحبه، و این میشه معارض با این روایاتی که بهش استناد شد برای اثبات استحباب عدم حرمت صدقات مستحب بر بنی هاشم حتی از غیر بنی هاشم. این دسته از روایات خب اصل دلالتش واقعا قابل اشکال نیست، یعنی ما بودیم و این روایات فقط استثناء شده صدقات و بعضهم علی بعض، یا اون استرار که در روایت ارزمی از ارزمی آمده بود، که اون روایت البته سندش معتبر نبود، در سندش یکی دو نفر بودن که مجهول بودن، ولی روایت دیگر معتبر السند، اکثرش دو تا سه تا روایت معتبر بود، فقط استثناء کرده بود بنی هاشم را، صدقت و بنی هاشم علی بنی هاشم. پس ما باشیم و این روایات، معناش اینه که سائر انواع صدقات حتی مستحبه جایز نیست برای بنی هاشم، من غیرهم لا یجوز لبنی هاشم، مخصوصا روایت ابوالکرام جعفری که میگه من غیرهم لا یجوز الا ما یکون من بعضهم علی بعض، دیگه تصریح کرده بود اطلاق من غیرهم لا یجوز شامل حتی صدقات مستحبه هم میشه، میشه معارض و مخالف روایاتی که اینجا بیان کردیم. این تعارض رو باز ببینیم حالا چگونه میشه علاج کرد. پس دلالت این دست تمامه، سندش هم درش روایات تا مستند سه تا چهار داشت تا مستند بود. باز ببینیم حالا این تعارض رو میشه چیکار کرد. تعارض هم به نحو عموم من وجه در حقیقت، چون این روایات میگه صدقه حرامه مگر صدقات بعضی هم علا بعض، مطلق صدقه حرامه مگر صدقات بعضی بعضی، روایاتی که ما در استثنای سوم خوندیم میگفت صدقه حرامه مگر صدقه غیر واجبه، انما صدقه الواجبه لا تحل لنا، در روایت اسماعیل ابن، در روایت ابراهیم ابن چیزی هاشمی بود که خوندیم دیروز، انما الصدقه تو اس انما الصدقات الواجبه محرم علينا و اما غير ذلك فليس، بله ليس محرم، صحیح جعفر ابن ابراهیم هاشمی بود، الصدقه الواجبه محرم علينا. خب این دو تا عنوان، این دو تا لسان با هم دیگه تعارض دارن. اون میگه ان تحل الصدقه لبنی هاشم، قال انما تلك الصدقه الواجبه على الناس لا تحل لنا و اما غير ذلك فليس به بس. اون میگه ان الصدقه حرام علينا، میگه بله حرام علی بنی هاشم، حرام الا صدقه بعضهم على بعض. اینا هر کدوم یک استثناء کردن، در حقیقت اطلاق مستثنا من هر کدوم شامل ممتوقه و استثنای اون خواهد شد. ما باشیم این روایت هاشمی است، جعفر ابن ابراهیم هاشمی میگه از صدقت الواجبه لا تحل لنا و اما غیر او تحل، چه از هاشمی باشه چه از غیر هاشمی باشه، از هاشمی هم اگه شد باز تحل، لا تحل اگه صدقه واجبه باشه، اون میگه اگه از هاشمی باشه تحل، ولی اگر از غیر هاشمی باشه مستحب هم باشه لا تحول. این میگه از هاشمی، از مستحب تحول و غیر مستحب واجب، لا تحول چه از هاشمی باشه چه از غیر هاشمی، مستحب هم. غیر واجب هم چه از هاشمی باشه چه از غیر هاشمی تحول، میشه تعارض به نحو عموم من وجه. او یه استثناء کرده، یه استثناء دیگه ای کرده که بین این دوتا استثناءها و به تبع آن بین دوتا مستثنا منها، اطلاق مستثنا منها، تعارض به نحو عموم من وجه خواهد بود. چی دو حکم داره؟ هر دو استثناء شدن. همین وقت این بحث میاد جلو، اون بحثی که دیروز عرض کردیم، اطلاق منطوق هر کدام یا اطلاق مستثنای هر کدام با اطلاق مستثنا منه دیگری معارض میشه. این که میگه صدقت الغیر تحل علی، صدقت غیر واجب تحل علینا، چه از بنی هاشم چه از غیر بنی هاشم، غیر بنی هاشمش مشمول اطلاق مستثنا منه اون روایت اوله که استثنا کرده فقط بنی هاشم رو، این میشه تعارض به رحم و منوش بین این و او. او میگه حرامون، این میگه حلالون، چون واجب مستحبه حلالون، او میگه چون از غیر بنی هاشمه حرام، داخل در مستثنامن اونه. واجبه هم برعکس، او میگه غیر صدقه بنی هاشم بر ما حلاله، این میگه صدقه واجبه اگر بنی هاشم هم باشه حرامه، چون استثنا نکرد بنی هاشم را، استثنا کرد غیر واجبه را، حصر کرد در غیر واجبه فقط، اما واجبه گفت حرام مطلق. باز میشه اطلاق مستثنا در اون روایات معارض با اطلاق مستثنا منه در این روایات، این میشه تعارض به نحو عموم من وجه. خب این تعارض چگونه میشه حل کرد؟ دو شکل میشه این تعارض رو حل کرد. یک شکل این که ما یک در مجموع این روایت یه روایتی پیدا کنیم که این روایت ظاهر باشه در هر دو قید، یعنی هر دو استثناء درش آمده باشه. اگر یه روایتی پیدا کنیم که هر دو استثناء درش آمده باشه، این روایت میشه شاهد جمع در حقیقت. معناش اینه که ما دو تا استثناء داریم، او یکی رو ذکر کرده، این دیگری رو ذکر کرده، به دلیل اینکه این روایت سوم آمده هر دو رو با هم ذکر کرده. و چنین روایتی داریم، روایتی داریم که هر دو استثناء رو با هم ذکر کرده در حقیقت. چون هر دو رو با هم ذکر کرده، این دلیل بر این که پس ما دو تا استثناء داریم، اون روایت به یه استثناء اکتفا کرده، این روایت به استثنای دیگر. روایتی که جمع کند بین هر دو استثناء در یک روایت در یک کلام میشه شاهد جمع در حقیقت، بر اینکه منطوق ها هر دو، یعنی مستثنا ها هر دو درستن و اطلاق مستثنا منها در حقیقت تمام نیست. و این کدوم روایته؟ صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی است. صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی هر دو استثناء درش بود. چون سوال میکنه که در صدرش سوال میکنه سائل از امام که چه صدقه ای، بعد دیروز خوندیم این روایت را، دسته دوم بود، اولین روایت از دسته دوم بود، سوال میکنه سائل که کدوم صدقه حرام است بر چیز. بله، قال سألت ابا عبدالله عن صدقت التي حرمت على بني هاشم، ما بني هاشم ما هیه؟ ان سوال میکنه از حدود استثناء در حقیقت، چه صدقه حرامه و چه صدقه حرام نیست، ما هیه اون صدقه که محرمه؟ نه مصبته نیستن، نه خیر
حسر را نمیرسانه.
چرا حسره دیگه؟ انما حسره، یعنی چه؟ این حسر میرسونه، استثناء مفهوم داره دیگه، مفهوم استثناء که دیگه بحث درش نیست، مصبته نه یعنی چه؟ قال سألتو ابا عبدالله عن صدقت التي حرمت علی بنی هاشم، ما هیه؟ کدام صدقه است؟ این سؤال. امام قال هی از زکا، قلت فتحل صدقت بعضهم علی بعض، قال نه. این هر دو رو ذکر کرد امام، هم گفت غیر زکات یعنی صدقات مستحب یا غیر زکات بیش از مستحب، هر صدقه‌ای که به عنوان زکات نباشه تحل به مفهوم حصر اول، هم با جواب سوال دوم که متصل به این آمد گفته صدقات بعضهم علی بعض، حتی همونی که زکات باشه اونم حلاله. پس جمع کرد هر دو رو در حقیقت. این روایت مثل اینه که بگه تحرم الصدقه الا ما لا یکون زکاتن ولا یکون من بعضهم علی بعض، مثل اینه که اینجوری بگه تحرم الصدقه الا ما لا یکون زکاتن، اینه با هی از زکا بیان کرده، و ما یکون صدقه تو بعضهم علی بعض، یعنی ولو زکات باشه زکات و بعضی هم علاوه است، اینم با دومی. پس این روایت در حقیقت جمع کرده بین هر دو استثناء، هم استثنای اول هم استثنای سوم، هر دو رو در یک روایتشون آمده، این میشه شاهد جمع. که بنابراین اون روایاتی که فقط گفته الا صدقت و بعضی هم علاوه است، و اون روایتی گفته الا ما مثلا لا یکون واجبا، مثل روایت هاشمی گذشته روایت جعفری، هاشمی جعفر ابن ابراهیم هاشمی که اونم هاشمی بود، که انما تلک الصدقه الواجب و اما غیر ذلك، این جمع میکنه میگه این هر دو استثناء درسته، همون استثناء همین استثناء، و قهرن موضوع حرمت میشه ما ادای این دو تا مستثنا، به این میشه شاهد جمع بین اون دو دسته از روایاتی که به نحو عموم من وجه با هم معارض بودن. این یک علاج اونجا هم همینه، اونجا هم میگیم تعارضه، اونجا نه خیر، اونجا هم تعارضه دیگه، اونجا هم بعضی گفت آقا اونجا هم خوندید در اصول که جمع به واو میکنند و جمع به او میکنند و میگن تعارضه دیگه، همینجوری که میتونید جمع به او کنی میتونی جمع به واو کنی، مجموع لازم باشه، اینجا همین بحث میکنن دیگه، اطلاق مفهوم هر کدوم با اطلاق منطق دیگری معارضه، این هم همین جوره. این دوتا دسته اول و دوم، یعنی اون روایاتی که فقط صدقه تو بعضی هم علا بعض رو استثناء کرده با این روایاتی که فقط صدقه مستحبه رو استثناء کرده، بینشون عموم وجه اطلاق مستثنا در هر کدوم با اطلاق مستثنا منه دیگری معارضه داره به نحو عموم وجه. چون این روایتی داریم که هر دو رو جمع کرده با هم و هر کدوم رو مستثنا رو قبول کرده، جدا و در حقیقت مستثنامه را مقید کرده به معادای هر دوی اینها که نه زکات باشه و نه از بعض باشه، حتی اگه زکات شد. چون این روایت این جمع را کرده میشه شاهد جمع. این یک جواب که چون ما این روایت رو داریم صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی رو داریم که معتبرم هست سندش، هر دو استثناء درش آمده، این میشه شاهد جمع، حل میشه اون اشکال. این گفتیم که زکات اطلاق ندادی روز اینا دیگه بحث کردیم، مصدقه مستحبه رو نمیگیره. نه گفتیم خود زکات هم منصرفه به همین، اضافت بر این که خب بالاخره صدقات و مستحب و غیر زکات خارج میشه دیگه، حالا زکات بمونه زکات مستحب بمونه مهم نیست، عمده صدقات دیگر غیر زکاته که درش بحث هست. اینم این یک جواب. جواب دیگه این که حالا اگر این روایت رو نداشتی ما بودیم و این دوتا لسان استثناء در اون روایات گذشته، استثناء اول و روایات ارزمی که استثناء دوم درش هست، و این روایات استثناء سوم که میگفت انما صدقت الواجبت لا تحل لنا، ما بودیم این دو دسته. آیا نتیجه چیست؟ نتیجه تعارض و جمع مثلا اویه یا جمع واویه، این همونی که اون در بحث اضافه فی الاذان و اضافه فی الجدران میخونیم خوندی در اصول، یعنی اینجا عرف چگونه جمع میکنه؟ میگه برای اینکه خب تعارض و تساقط میکنن در هر دو، رجوع میشه به عام فوقانی، و اینکه محتمل نیست که بگیم صدقه بنی هاشم نتیجه این میشه اگر دو تا مورد تعارض را باستید حکم به تساقط کنی، چون مثلا اطلاق مفهوم و اطلاق منطق قوتش یه اندازه، هر دوش دلالت لفظیه، اینکه گفتن منطق اقواس از مفهوم، اینه در اصول خوندید که تمام نیست، مخصوصا اینکه مفهوم در این روایت منطق شده در روایت ابراهیم هاشمی، جعفر ابن ابراهیم هاشمی گفت و اما غیر ذلک، مفهوم را آمده منطق ذکر کرده، فهو لا یجوز فهو حلالون، این با اون روایت که میگه صدقه غیر بعضنا علی بعض حرامه علینا، اونم اطلاق مفهوم منطق مستثنا من بود. چگونه جمع میکنیم؟ جمع اوی بگیم پس اون مقداری که تعارض نداره، حالا تعارض نداره چی میشه؟ صدقت بعضهم علی بعض از مستحب نه از واجب، اینجوری میشه صدقه بنی هاشم بر بنی هاشم اگر از مستحب صدقات مستحبی باشه میشه حلال، این خارج از تعارضه، چون هم اون میگه حلاله چون بعضهم علی بعض، هم این میگه حلاله چون لیس به واجب یا لیس به زکا مثلا، اون وقت صدقه مستحب غیر بنی هاشم بر بنی هاشم میشه حرام، صدقه واجب بنی هاشم بر بنی هاشم بازم میشه حرام، یعنی زکات بنی هاشم بر بنی هاشم بازم میشه حرام، که بعضی این تشکیک رو هم کردن از این متأخرین که این روایات مستثنای چیزی رو همه رو هم کردن بر صدقه غیر زکات، چون تعبیر صدقات هم اونجا آمده بود نه زکات در اون روایات استثنای اول. خب اگر قائل به تعارض و تساقط شدیم، این مقدار باقی میمونه که صدقه غیر واجبه یعنی غیر زکات بنی هاشم بر بنی هاشم جائز، ما ادای او لا یجوز، چون تعارض کردن و تساقط کردن، هم اطلاق مستثنای اون روایات با این روایات تعارض کرده که از غیر بنی هاشم نمیشه، هم اطلاق این مستثنای این روایات با اطلاق مستثنای اون روایات استثنای اول تعارض میکنن تساقط میکنن. مرجع هم ما گفتیم عموم فوقانی ما جواز نیست، عدم جوازه، اون روایاتی است که دسته اول روایات اصل این شرط چهارم که این استثناها درش نبود، لا تحل الصدقه لبنی لنا اهل البيت، لا تحل الصدقه لبنی عبد المطلب، عام فوقانی عبارت از حرمت بود، نتیجتا این میشه که فقط صدقه مستحب بنی هاشم بر بنی هاشم جایزه، ما ادای این دیگه همش داخل در حرمت صدقه است، چه زکات بنی هاشم بر بنی هاشم چه صدقه مستحب غیر بنی هاشم بر بنی هاشم، و نتیجه خیلی زیق میشه، حلیت مزیق میشه به صدقه مستحبه غیر بنی هاشم بر بنی هاشم. بنی هاشم ببخشید، بنی هاشم بر بنی هاشم، خیلی مزیق میشه موضوع حلیت، معادای این میشه حرام. ولی بعید نیست عرف اینجا بگه صحیح همون اعمال هر دو استثناست، یعنی به اطلاق مستثنا در هر دو دلیل عکس میشه و اطلاق مستثنا من هر دو دلیل مقید میشه به استثنای دیگری. عرف این گونه جمع میکنه. برای اینکه ببینیم چرا عرف اینجوری جمع میکنه، بیانات مختلفی میشه گفت. یکیش اینه که بگیم این روایات، اون روایات گذشته که الا صدقت و بعضهم علی بعض، او با این روایات، این دسته استثنای سوم یه فرقی داره. این روایات استثنای سوم ناظر به اصل حرمته، دلیل حرمته. انما صدقت الواجبته هی التي مثلا انما تلک صدقت الواجبه لا تحل لنا، میخواد بگه اصلا اساسا اون دلیل حرمتی که ما در اون روایات اول از پیامبر نقل شده مقصود صدقات واجبه است، نه صدقات غیر واجبه، الواجبات علی الناس. روایات استثنای بعض صدقت بعضهم علی بعض، او در مقام بیان تحدید اصل صدقه نیست، او فرض کرده که بالاخره یه صدقه بر ما حرامه، اون صدقه که حرام، اونی که حرامه از غیر ما بر ما حرامه نه از ما. یعنی کسی بگه اون روایات گذشته در استثناء اول در مقام بیان از سائر نواهی که اصلا موضوع این که کدوم صدقه حرامه کدوم صدقه حرام نیست نیست، فرض کرده اون چه که حرامه در صورتی حرامه که از غیر بنی هاشم بر بنی هاشم باشه، اگر بر از خود بنی هاشم باشه حرام نیست. این مقاله میگه اساسا اون چیزی که حرام شده صدقات زکات، نه هر صدقه. عرف این رو ناظر به اصل اون حکم میدونه، اون ناظر به تفریعات حساب میکنه که حالا این که حرام شد، این حرام از هر کسی حرامه یا از غیر بنی هاشم فقط حرامه. او میگه از غیر بنی هاشم. این یه بیان که یه نوع حکومت درست میکنه نسبت به این روایات، نسبت به اون روایات گذشته، مخصوصا با تعبیری که انما در اینجا آمده. البته در بعضی از اون روایات هم انما آمده بود که الان هم سندش درست بود یا در استثنای اول. یک بیان هم بیان اینه که اصلا عرف در اینجور موارد وقتی میبینه دو تا استثنا هست به یه مستثنا من، عرف اینجوری میفهمه که این هر کدوم استثنای مستقلی است از دیگری، اینا هر کدام استثنای مستقله. اینجوری نیست که، یعنی وقتی جع یه نکته ای داره مرحوم میرزا در باب تعارض، تعارضی که جمع عرفی داره، میگه یکی از نکات جمع عرفی اینه که شما این روایات رو جمع کنید، اگر دو تا روایت یا سه تا روایت متعارض در یه جلسه با هم اگه جمع شده بود، کدوم قرینه بر کدوم بود؟ اگر متصل با هم صادر میشد، کدوم قرینه بر کدوم قرار میداد عرف؟ در فرض انفصال هم همین کار عرف میکنه، در حجیت نه در قرینیت، در قرینیت منفصل نه قرینیت متصل. اینجا اینجوریه، اگر مجموع این روایت در یه جا بود، یعنی در یه جا جمع شده بود، تحرم معین الصدقه و تحل صدقه تو بعضنا علی بعض و تحل صدقه تو غیر الواجبه من غیرنا علینا، این سه تا عنوان اگر با هم جمع شده بود، عرف از اینا چی میفهمید؟ تعارض میفهمید؟ اجمال میگفت شده؟ چون اطلاق هر کدوم از این استثناها با اطلاق مستثنامه تعارض داره مثلا، یا نه میگفت این مقاید دوتا استثنا کنه. عرف اینجا اینجوری میفهمه که این مقاید دوتا استثنا کنه. اگر این سه تا دسته از روایات با هم جمع میشد، این دو دسته از روایات با هم جمع میشد، یک یا چون در این دسته دوم باز اون تحرم الصدقه آمده بود، یا اگر نیامده بود اون روایت اول که لا تحل الصدقه لبنی عبدالمطلب، این اگه با هم جمع میشد عرف چی میگو؟ این دو دسته یا سه دسته از روایات اگه با هم در یک مجلس صادر میشد، عرف آیا قائل به اجمال بود؟ میگه مجمله؟ میگفت نه، اینجا امام بخواد دو تا استثناء کنه، بگه تحل الصدقه، تحرم الصدقه تو علی بنی عبدالمطلب الا صدقت بعضهم علی بعض و الا صدقت غیر الواجبه. اینجوری میفهمید عرف. اگر این را قبول کردیم که اگر این دو دسته از روایات با هم جمع میشد مستثنا من و دو تا استثناء، عرف دو استثناء میفهمید نه تعارض و اجمال، که انا میخواد دو تا استثناء کنه. در حال اتصال وقتی این گونه باشه، در حال انفصال هم عرف همین جمع رو میکنه، یعنی همین جور جمع عرفی میکنه و اطلاق اون مستثنا منها رو در دو دلیل، در دو دسته از روایات از حجیت میاندازه، یعنی قید میزنه، میگه اون اطلاق مقصود نیست و اطلاق مستثناها رو در هر کدوم از این دو تا دسته از روایات بشه عکس میکنه. بنابراین باز نتیجه تعدد استثناء و استقلال هر دو استثنائی که همون به فتوای مشهوره. یک نکته کوچکی میمونه و اونی که بعضی ها گفتن در این که در صدقات مستحبه برخی از صدقاتی که به عنوان دفع بلا و امثال اینها داده میشه، هست انسان صدقات رو به این عناوین داده میشه، این قبیل صدقات مستحبه هم بر سادات اشکال کردن، گفتن جایز نیست بر بنی هاشم از غیر بنی هاشم. استدلال کردن به این که خلاف، یعنی خلاف نکته تکریمه که در اون روایات تکریم آمده، از روایات تکریم ما میفهمیم که صدقاتی که برای درش اینو مهانت هست، اینو ذلت هست، چون برای دفع بلا، دفع شر، برای مسائل از این قبیل، دیدید که خیلی جا صدقه رو بگردونن دور سر کسی مریض و بعد میدن به دیگری به این عنوان، این قبیل صدقات رو هم گفتن لا تجوز لبنی هاشم، اشکال کردن یا احتیاطاً فتوا به احتیاط دادن بعضی، چون گفتن این خلاف اون لسان تکریم است که در اون روایت آمده، که ما عرض کردیم اون تکریم معلوم نیست، یک اگه یه علت بود، یه علت درست حسابی بود، تعلیلی بود، نکته مقیدی بود، شاید بشه ازش استفاده کرد، ولی واقعا او بیشتر انسان حس میکنه میخواد خواسته پیامبر اکرم یه دلداری بده به بنی هاشم که چرا محروم شدن از بیت المال صدقات، ولی زه در زیرش آمد گفته شفاعت میکنم شما رو در عوض اون
رو. یا علت یا حکمت، اگه حکمت باشه که قضیه تر از علت.
حکمت نه. بنابراین معلوم نیست انسان بتونه از اونها واقعا استفاده کنه که هر جای نو مثلا خلاف تکریمی شد دیگه جایز نیست. حکم کلی اینجوری بعید با این اطلاق روایتی که صدقات غیر واجب تحل لنا حتی از غیرنا، ولی خب بعضی این احتیاط هم اونجا کردن. و صلی الله علی محمد و آله.